دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما خوبان باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبح شنبه‌تون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتم و البته میگم به عنوان یک معتاد روانی دویدن در این آغاز برنامه قرار راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم در همین حوزه ها. صبح شنبه‌تون بخیر، حمید شریف نیا هستم. البته اون اعتیاد مال من نیستا، این موسیقی آرمستیشن اون بعد یک سال کش نیومده، توان کش دادنش هم ندارن، مثل اینکه نمیشن براش موسیقی بسازن. آقا من قول میدم خودم یه موسیقی ورودی بسازم واسه این برنامه که یکم زمان داشته باشین واسه نشستن. صبحتون بخیر، در خدمتم، حمید شریف نیا هستم. 25 دقیقه روزنه رادیو گفتگو. امروز شنبه است، 25 خرداد ماه 1398 خورشیدی، 11 شوال 1440 قمری، 15 ژوئن 2019 میلادی. در اولین روز از هفته قبل از هر صحبت از به جایی که هر صحبت دیگه داشته باشیم اجازه بدیم بریم به سراغ بعضی از تماس‌های شما، اعم از پیامک یا تلفن.
سلام و خدا قوت میگم، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوب و آموزنده روزانه. آیا این راست درسته که بگیم یک ذهن قدرتمند میتونه مانع اعتیاد بشه؟ لطفاً در برنامه هاتون به این مورد هم بپردازید.
خب بریم به سراغ همزمان پیامک پیامک های شما. نوشتن که خدمت شما عرض کنم که من پیامک ندارم که بتونم از برای شما بخونم. فکر کنم اگر اجازه بدین پیامک ها رو تو بخش بعدی بخونیم، ولی چون من هرچه دارم میگردم که یک پیامک پیدا بکنم، چون دارم تنبیه میشم از اون ور شیشه و خدا رو شکر یک شیشه مانع هستش که من کتک بخورم، ولی عرض کنم خدمت شما که آها متاسفانه آقا یه پیامک پیدا کردم، قول میدم بخونم. متاسفانه خیلی از کسایی که دچار مشکل اعتیاد میشن دارای فکر و اراده قوی نیستن. اگر بتونیم ذهن خودمون رو تقویت کنیم قطعاً کمتر دچار این موزل خواهیم شد. لطفاً در برنامه‌تون در همین رابطه هم صحبت بکنید. جناب آقای ارسلان درویش 0917 انتهای شماره شون هم 482 فرمودن.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه روزانه و مجری محترم برنامه آقای دکتر شریف‌نیا. از هم بزرگ شما یکی از جدیدترین راه های ترک اعتیاد تقویت نیروی ذهنی و فکریه یه معتاده. میشه در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنید تو برنامه‌تون تا مردم بتونن با راه های جدید ترک اعتیاد هم آشنا بشن؟ ممنونم، بازم تشکر میکنم، خدا نگهدار.
حتما راجبش صحبت خواهیم کرد، به ویژه با متخصص برنامه در بخش گفتگوی ویژه، و خیلی خوشحالیم که یک موضوعی را انتخاب کردید که البته فارغ از مناسبتش در این ایام و در این هفته موضوعی است که حتما باید بهش پرداخته بشه. من فقط در حد یک اشاره هم بگم ما شنبه ها با شما قرار داشتیم یه هفته در میون راجب توسعه پایدار صحبت بکنیم که در طول این هفته حتما یه روز رو اختصاصا به این ماجرا مجددا خواهیم پرداخت، اما امروز اختصاصا این موضوعی که الان دوستان مطرح کردن و راجب شنیدیم موضوع اصلی و محوری برنامه خواهد. تا ساعتی بعد مثل همیشه فایل صوتی برنامه و متن برنامه البته رو رادیو گفتگو.ir در اختیار شماست، اگه خواستین مجدداً بهش مراجعه داشته باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما، تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست تا شما راجع به عملکرد ذهن در کنترل و پیشگیری از اعتیاد با ما گفتگو داشته باشید و پیام‌های خودتون رو بفرمایید. عنوان برنامه رو هم گفتم، اجازه بدید تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بشر از بیرباز در زندگیش دوچار کمبودها و نقصانهایی بوده. این نقصانها، کمبودها در بخشهای مختلف ارتباطی او شاید نمودهای مختلفی رو بروز می دادن و البته نهایتاً منتج به نتایج متفاوتی می شده، از جمله اعتیاد. امروز بعد از تجربیات بسیار بسیار متعدد و متفاوت بشر برای رفع این اعتیاد، نه لزوماً فقط به مواد مخدر، بلکه خانمی که به خرید خیلی علاقه وافر داره و دائما تکرارش میکنه هم معتاد به حساب میاد، آقایی که همیشه عادت به فریاد زدن داره معتاد به حساب میاد. اعتیاد ذهنی مورد نظر ماست. این اعتیاد رو چگونه به کمک علم میتونیم شکست بدیم؟ قرار راجبش کمی بشنویم.
علم و زندگی.
درود بر سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلامت باشید جناب شریف میاد. سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز. امروز با شما هستم پیرامون موضوع ذهن و اعتیاد. خب موضوع بسیار مهمی هستش، از این جهت که به هر حال اعتیاد همه ما میدونیم که یک مشکل فقط فردی نیستش و علاوه بر فرد، خانواده و جامعه رو هم درگیر خودش میکنه و میزان این درگیری و میزان تهدیدی که در واقع اعتیاد برای سلامتی یک جامعه داره به حدی زیاد هستش که سازمان بهداشت جهانی مسئله اعتیاد و مخصوصا مواد مخدر رو همرده سلاح‌های کشتار جمعی قرار میده. ولی خب به هر حال زمینه ابتلا به اعتیاد در خیلی از افراد وجود داره که گاهی اوقات این زمینه‌ها میتونه فیزیولوژیک باشه، گاهی اوقات میتونه اینها به صورت روحی و ذهنی باشه. به طور کلی سلول‌های مغزی ما اصلا طوری آفریده شدن که نمیتونن یک نواخت باشن. مثلا فرد هر روز نمیتونه یک نوع غذا بخوره و یا به یک نوع موسیقی گوش بکنه. حالا وقتی نیازهای روحی و جسمی شما یک نواخت میشه، این یک نواختی جسم و ذهن باعث میشه که مغز بخواد ساختار شکنی بکنه، که همین ساختار شکنی مغزی در بعضی از افراد از دلایل گرایش اونها به سمت حالا یا مصرف مواد مخدر هست یا به هر حال اعتیادهای دیگه‌ای که وجود داره، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به حالا خرید کردن به قول شما و یا از نوع دیگه که وجود داره، یا بعض از افراد اصلا ذهن کنجکاوی دارن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال تجربه کردن چیزهای جدیدی میرن و خب این هم میتونه یکی از دلایل ابتلای به اعتیاد باشه. یا اصلا الگوهای ذهنی فرد مبتنی بر مصرف مواد به عنوان یک هنجار در درون خانواده داره شکل میگیره. به عنوان مثال یکی از مثلا فرزندی که در خانواده بزرگ شده که حالا والدین هر دو یا به هر حال یکی از اونها مصرف رو داشته، کودک میبینه این فضا رو. فرزند پدر قبل مصرف عصبی بوده، پریشون بوده، پرخاشگر بوده، با مادر بد رفتاری داشته، ولی بعد از مصرف آروم شده. هرچند که این آرامش کاذب هست، اما کودک متوجه کاذب بودن این آرامش نمیشه و اون رو به عنوان یک الگوی ذهنی در ذهن خودش حک میکنه و خب بزرگتر که میشه، در اجتماع که وارد میشه، با اولین تنش روحی و روانی به مصرف رو میاره، چون یاد نگرفته جور دیگه‌ای بخواد برخورد با غذای رفتار بکنه. خب از طرف دیگه ذهن همونقدر که در گرایش به مصرف یا اعتیاد از هر نوعی میتونه نقش داشته باشه، در ترک اعتیاد و عدم برگشت هم میتونه موثر باشه، که با انجام تمرین‌های ذهن آگاهی دیده شده که در واقع کاهش قابل ملاحظه‌ای رو در وسوسه مصرف، استراپ و افسردگی در معتادان وجود داشته، که اون هم با تقویت انگیزه های بیماران بوده، افزایش اشتیاق و امید به زندگی بوده. به هر حال امیدوارم که شاهد اعتیاد از هر نوعی نباشیم و جامعه دست سلامت کامل به سر ببره. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم خانم حسینی. یک نکته رو به شما فرمودین که من با اجازهتون هایلایتش میکنم، بعد از شما خداحافظی میکنم، و اونم یک نواختی ذهن و جسم ماست که ما رو رو به یک نوخواهی میاره، که این نوخواهی ما رو وادار میکنه در جستجوی ذهنی خودمون رو بیاریم به یک اتفاق یا الگوی به ظاهر نو که خودش به شدت و به سرعت تکرار خواهد شد و بی‌معنا، و اون هم اعتیاده، یعنی تکرار مکرر یک اتفاق دیگر که اون زندگی ما رو بیشتر از قبل آتیش میکشه. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشین، موفق باشین، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
همه اینا که من شاد یا سرکار خانم حسینی بهش اشاره کردن مجموعه از دادگانی است که برخی از متخصصین به ما دادند و قراره بریم به سراغ یک متخصص این هم تا از او بپرسیم که چگونه میشود احیانا مقابله کرد با چیزی به نام اعتیاد در ذهنمون و راه‌های کنترل و پیشگیری اعتیاد چطوره.
گفتگوی ویژه.
درود بر آقای دکتر گودرز عکاشه، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و استاد دانشگاه. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
با درود و با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، فارغ از اینکه زمینه‌های پدیدآورنده شاید اولیه اعتیاد رو تا حدودی در فرمایشات خانم حسینی و عرایض بنده شاید میشد جستجو کرد، از شما بشنویم زمینه‌های شاید ایجادش رو، و از اون مهمتر اینکه اگر چیزی به نام اعتیاد در هر شکل و مدلش وارد زندگی ما میشه، اشکال از کجاست و چگونه میتوانیم اون خلأها رو پر بکنیم تا دچار چنین عارضه‌ای نشیم؟
ببینید، برنامه شما خیلی محدوده، شما در یک زمان خیلی محدودی پاسخ خیلی مفصلی برای من.
آره دقیقاً،
من سعی میکنم خیلی جمع و جور بشم بگم. ببینید، ما در شخصیت‌های انسانی برای حل مسائلشون سه دسته آدم داریم: آدمای مسئله مدار، آدمای هیجان مدار و یک سری دسته آدم هم گفتن اعتیاد مدار. ببینید، آدم‌های به اصطلاح مسئله مدار آدم هایی هستن که سعی میکنن مسائل را حل بکنن به جایی که اصیل مسئله بشن. آدم هایی هیجان مدار، هیجان برشون غالب میشه و مفهور مسئله میشن، و آدم های اعتیاد مدار برای حل مسئله سمت اعتیاد رو میرن. بنابراین اگر بخوام یه خود ریشه‌ای تر برخورد کنم، نحوه تربیتی خانواده ها و نحوه پرابلم سالوینگ حل مسئله شاید یکی از مسائلی باشه به صورت ریشه‌ای تر باید در رابطه با روی کرد سمت اعتیاد بیاد.
بله.
فقط یک نکته رو من مثلا نندازم و اونم این است که یکی از زیربناهای اعتیاد رو مسائل روانپزشکی میدونن.
بله.
یعنی در حقیقت وجود افسردگی و اضطراب که فرد قادر به اصطلاح به حل مسئله اعتیاد و افسردگیش نیست، به باور غلط این رو به طرف به اصطلاح مسئله اعتیاد میبره، چون خود مواد مخدر تا حدودی تسکین میدن در ابتدا. و فراموش نکنید چیزی که شما بردانی پدیده اینو گفتید، ما به این نباید بگیم پدیده اینو.
بله.
بلکه یک تجربه غلط، یک کمش زیاد میطلبد و زیادش فتنه. این رو در مورد مسکرات و شراب گفتن، ولی در مورد اعتیاد هم به نوعی مثل آفره. و یک مسئله دیگه، تروماهای دوران کودکی را هیچ وقت نباید فراموش بکنید. و نکته چهارمی که باید بگم، آموخته شده، یعنی وقتی شما از یکی الگو میگیرید، به سمت اون الگو همینطور میرید بدون این که بدونید در چه باطلاقی افتادید. مسئله اعتیاد مشکلش این است که اول حالتش رو خوب ایجاد میکنه، ولی بعدن به دلیل اون تولرانس به تحملی که نسبت به مواد ایجاد میشه، اثرات مخربش ظاهر میشه. من در خدمت.
خب برگردیم آقای دکتر راجع به اون چیزی که ما، چون امروز بخش تجربه جهانی رو که پیش از فرمایشات شما معمولا میشنیدیم نداشتیم، و خب فرمایشات شما رو داشتیم، و اجازه بدین که بخشی از اون تجربه جهانی رو هم با شما مرور کنیم و البته از شما جویا بشیم. در مبارزه با پدیده مثلا مثل مواد مخدر، کشور پرتغال میاد یک تجربه متفاوتی رو به دنیا عرضه میکنه طی شاید بیش از نزدیک به دو دهه دیگه، الان از سال 2000 تا به امروز. اونها به جایی که همه هزینه هایی رو که میخواستن صرف مبارزه با مواد مخدر بکنن، اومدن صرف توسعه مبانی پذیرش مجدد معتادان در جامعه کردن. اتفاقی که افتاد نتایج شگفت‌انگیز بود آقای دکتر. طی دو دهه مستحضرین بیش از 50% کسانی که اساساً گرایش به مواد مخدر در پرتغال پیدا کردن کاهش پیدا کرده، و واقعیت اینه که اتفاقی به نام اووردوز و از بین رفتن جان آدمیان 80% کاهش پیدا کرده. چه اتفاقی میفته که این الگو به نظر میرسه الگوی مناسب تری است، اما هنوز ما با باورهای قبلی خودمون بر نوعی مبارزه یا جرم‌انگاری یا پس زدن هر نوع اعتیاد، بازم تکیه میکنم به هیچ عنوان صرفا مواد مخدر مد نظر نیست، مواد مخدر یک عینیت و مثاله، چرا همچنان ما با الگوهای قدیمی میخوایم مبارزه کنیم با مسئله اعتیاد؟
ببینید، سوال بسیار چالش برانگیزی مطرح کردید. بله، در تجربه های جهانی زیاد به اصطلاح آزمون خطاهای متعددی وجود داشته و الان پذیرش معتاد، نه پذیرش توزیع کننده مواد،
بله.
پذیرش معتاد به عنوان یک بیمار مطرح است و الان هم در جامعه ما ما همچه الگوهایی داریم میریم. الان در مونگاه های MNC که به وجود آمده در سر و تجربه مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی آدم معتاد بیاد به جای مثلا اون مواد طبیعی ناشناختی، داروهای سنتی شناخته شده در اختیارش قرار میشه، تحت نظر پزشک است، داروهای روان درمانی براش میذارن، درمانهای روانشناسی است. بنابراین الگوی جامعه ما هم خوشبختانه به طرف این الگو داره پیش میره، یعنی پذیرش اعتیاد به عنوان یک بیماری، برخورد به اصطلاح با اون به عنوان بیمار و کمک به عنوان یک بیمار به این آدم. بله، پذیرش انسان یا معتاد به عنوان یک بیمار که ما این رو به سناهای زیر زمین نفرسیم، در برود پدیده هایی که به صلاح در حقیقت خارو در چین بشون دیم، یعنی کاهش اثرات زیان آور مثل ای مثل اووردوز یا مسائل دیگه و افتادن در دام قاچاقچی ها، بدتر از همین این خیلی میتونه کمک کننده نسبت به این پدیده باشه. ما حاصل تجربه جهانی رو اینجا پذیرفتیم و الان به صلاح در موردش داره کار میشه.
آقای دکتر، اگرچه موضوعی است که همچنان بازم این هم مناقشه برانگیزه، ولی بعضی ها یا دست کم ژورنال هایی رو من دیدم اشاراتی به موضوع ژنتیک داشتن و اینکه به تعبیری عده‌ای مستعدترند برای پذیرش اعتیاد، حالا از هر نوعش تا عده‌ای دیگر. آیا این اساساً به مبنای علمی همچنان میتونیم بپذیریمش یا اینکه نه همچنان محل مناقشه است و نمیتونیم یک مبنای علمی براش قائل بشیم؟
بذارید من یه خورده بسطر بهتون بگم. ژنتیک الان داره نقش بسیار مهمی داره در بسیاری از بیماری‌ها، از جمله بیماری روان‌پزشکی، از جمله اعتیاد داره. بله، دقیقاً پذیرفته است. چطور دو برادر در یک زمینه اعتیاد آور هر دو تا با هم رشد میکنن، یکی معتاد میشه یکی نمیشه. بله، پدیده ژنتیکی که پدیده شناخته شده است، ولی توجیهی برای معتاد شدن انسان ها نیست. میگه این انسان رو مستعد میکنه نسبت به این قضیه، ولی الزاما اگر این ژنتیک باشه الزامش به این نیست که اون آدم حتما معتاد.
بله،
باید مراقبه
مراقبت بیشتری داشته باشه. مثل کسی میمونه که بگیم زمینه قند دارد به دلیل اینکه به لحاظ خانوادگی آمادگی مستعد در واقع بیماری قند هست، ولی این لزوما معناش این نیست که حتما او دچار بیماری قند باید بشود.
بله، کاملا درسته.
خب آقای دکتر،
من اگر کوتاه پاسخ میدم بخاطر اینکه زمان
شما فوق العاده بودین. آقای دکتر تو این بخش واقعا فوق العاده بودین. و اگر اجازه بدین ما بریم به سراغ سوالی که از شنونده هامون پرسیدیم و از شما پاسخ بشنویم، به دلیل اینکه بتوانیم از ظرفیت حضور شما در برنامه حداکثر سود استفاده رو ببریم. آقای دکتر، ما سوالی که از شنونده ها پرسیدیم این بوده که عملکرد ذهن در کنترل و پیشگیری از اعتیاد چگونه است. از شما پاسخ رو بشنویم که شنونده ها با ما همراه باشن تا نتیجه رو دریافت کنن.
میگه معما چون حل شود آسان شود، دارن این به مسابقه گذاشت شده.
خب ما
بگم
نه بعد بلافاصله ما ابتدای برنامه های دکتر اعلام کردیم و چون دقایق انتهایی برنامه هم هست، ما پس از فرمایش شما دیگه دریافت طبعا پاسخ رو از شنونده ها نخواهیم داشت.
ببینید، در حقیقت تاثیر ذهن در مسئله اعتیاد به این مفهوم هست که وقتی که یک انسانی دچار افسردگی میشه، دچار اضطراب میشه، دچار مثلا ناتوانی در حل مسائلش میشه، باید به این مسئله فکر بکنه که من به جای اینکه برم به طرف مسئله اعتیاد یا در یک مسئله قرار گرفتم، بلافاصله احساس کنم یک الگوی وسواسگونی از مسئله اعتیاد در ذهنش داره شکل میگیره و بلافاصله به طلب متخصصین قضیه برای حل مسائل خودش اقدام بکنه. و بدونی که اعتیاد نه تنها کمکی نمی کنه بیشتر به ذهن، بلکه حالا ذهن رو به صورت تحقیق پیش می بره. اگر تونسته باشم پاس
بسیار عالی. و اگر ما بخوایم احیانا نتیجه معکوس داشته باشیم، یعنی بتوانیم نه تنها پیشگیری بلکه کنترل بکنیم، آقای دکتر باید اونچه فرمودین شما رو در واقع مسیرش رو برعکس قاعدتا طی بکنیم دیگه.
دقیقاً، یعنی به محض اینکه فرد احساس کرد که داره میره به طرف این که از این ماده خوشش میاد تو،
بله،
و داره بهش به اصطلاح کمک بکنه، احساس بکنه در یک باتلاقی افتاده، همون که ایست بکنه و فکر بکنه که من چجوری خودم باید این باتلاقی رو میکشم و بلافاصله به طرف روش‌های دیگه
کمک بخواد. آقای دکتر، من این کمک خواستنه رو به نظرم یک جسارت میکنم، پررنگش میکنم. کمک بخواد. ما وقتی درد میگیره دندونمون یا نمیدونم هر جای بدنمون درد میگیره، به راحتی به پزشک شاید مراجعه بکنیم، اما وقتی روحمون آسیب میبینه معمولا عادت نداریم به پزشک مراجعه کنیم. ای کاش این جدی بشه و فرهنگ عمومی بشه که وقتی روحمونم دچار آزردگی و خدشه و خطا میشود، حتما نیازمند کمک و پزشک هستش که بتونه چه بسا بهش کمک بکنه.
میگه جان سخن از زبان ما میگویی، ما با کوچکترین دردمون میریم طلای یک پزشک متخصص داخلی عمومی یا پزشکان طب، ولی متاسفانه مسائل روان پزشکی روانی خودمون رو انکار میکنیم تا مسئله طبعاتش رو میبینیم که این نشاله بحث
مفصل انشالله. خیلی لطف کردین آقای دکتر عکاشی و پاسخاتون بسیار کوتاه و عالی بود. ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار.
ببخشید من نصیب دونده ماراتون تندتون.
بسیار عالی بود آقای دکتر،
بسیار
قربان شما، خدا نگهدار. رویداد به عنوان بخش آخر سری میشنویم.
رویداد
درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی در بخش رویداد. خانم طوفانی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، سلام میگم به شنوندهای خوب برنامه روزانه صبحتون پر از نشاط. یک دانشمند ایرانی موفق به شناسایی نقش بخش قدامی مغز در حافظه پاداش شد که میتونه آغازگر روش‌های نوین درمانی برای معتادان باشه. این تحقیق که با ثبت نورانی از بخش کناری قدامی در میمون انجام شده نشون میده که بخش قدامی مغز هم در یادگیری سریع و هم در حافظه ارزشی کوتاه مدت و بلند مدت درگیر هست. به علاوه حافظه ارزشی تشکیل شده به طرز شگفت‌انگیزی نسبت به تداخلات ناشی از یادگیری‌های ارزشی جدید و تعامل بدی بدون پاداش با اشیا مقاومه. این مقاومت به خصوص درباره از بین رفتن وابستگی‌ها و حساسیت در بیماران معتاد به داروهای لذت‌آور دیده شده، به طوری که در این گونه معتادان ماها درمان، دوری از دارو و ترک اعمال اعتیادآور برای رفع کامل وابستگی و پاک شدن حافظه پاداش در بسیاری از موارد کافی نبوده. شناسایی نقش این بخش از مغز میتونه آغازگر روش‌های نوین درمانی برای این گونه از بیماران باشه. اما محققان با استفاده از روشی جدید تونستن خاطرات مربوط به کوکائین رو در موش‌ها حذف کنن. نامعتقدن با کمک این یافته میشه از بازگشت معتادان به سمت مواد مخدر اجتناب کرد. در این پژوهش از روشی به نام اپتوژنتیک استفاده شد که در اون از پالس‌های نور برای کنترل سلول‌های استفاده شد که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شدن. به این ترتیب عصب‌های مرتبط با خاطرات مصرف کوکائین در موش‌ها چهار شوکه ناگهانی میشن. محققان متوجه شدن بعد از پاک کردن این موارد رفتارهای مربوط به جستجوی مواد مخدر در موش‌ها کاهش پیدا کرد. حتی وقتی موش‌ها در محیط جدیدی قرار گرفتن باز این رفتارها کم بود. دانشمندان معتقدند با کمک این یافته‌ها میشه داروها برای جلوگیری از روی آوردن معتادان توان بخشی شده به سمت اعتیاد ابدا کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم طوفانی از توضیحات امروزتون. برقرار باشین انشالله که ممنونم. ما هم مثل شما امیدواریم که بشود از این تکنیک ها و روش ها بیشترین بهره رو برای حذف این اتفاقات در زندگی آدم ها به کار بگیریم. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار. انسان به صورت ذاتی موجودی اجتماعی و کنشگراست، به این معنا که نیازمند ارتباط با مجموعه عناصر پیرامون خودش از طبیعت تا انسانه و اگر نتونه پاسخ مناسب خودش رو در حوزه‌های مختلف نیازی خودش از یک رابطه عاطفی تا یک رابطه حسی تنی، از یک رابطه انسانی تا یک رابطه عقلایی و عاطفی رو دریافت بکنه، اون وقته که به سراغ مجموعه از عادت‌های غلط در پیرامون خودش برای جایگزین کردن این خلأها رو میاره. اون نقطه ایست که ما با دوچار شدن به افسردگی و استرس فراموش میکنیم که میتوانیم از مهارت‌های بهره بگیریم برای حل مسئله های پیرامونی خودمون، و اونجاست که در دام مجموعی از اعتیادها میفتیم، اعتیاد به گوشی موبایلمون، اعتیاد به عناصر پیرامونی زندگیمون، و فراموش میکنیم که میشود برگشت و دوباره زندگی کرد چرا که زندگی زیباست، به شرط اینکه ما زیبایی هاش رو هم به همون میزان توان دیدنش رو داشته باشیم. باور کنید که زندگی دلچسبه، به شرط اینکه چسب دل من و شما قلابی نباشه. یه نکته جدی هم باید یاد بگیریم و اونم این که فقط و فقط، هزار بار دست کم من تکرار میکنم، مهارت‌های زندگی میتواند ما را برساند به سرمنزلی که انسانی باشیم که توان ارتباط مؤثر رو با پیرامون خودمون برقرار میکنیم و طبعا دور از این اتفاقات و نیازها خواهیم بود. برقرار باشین. خدا نگهدار.
به خیر دوستان عزیز شنونده، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه روزنه. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو. یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید و انشالله ساعات خوب و بهتری پیش رو داشته باشید. لحظاتتون انشالله سرشار از خوشی و آرامش باشه. شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. دو خط ارتباطی هم در اختیار شما عزیزان هست: 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27-86-10-35 تلفن گویای ماست که در اختیار شما عزیزان هست برای این